ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. واژگونی یک اتوبوس حامل دانشجویان در تهران 8 کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. و ترکیه مصمم به ورود به منطقه شرق رود فرات در سوریه است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. در واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان در شمال غرب تهران 8 نفر کشته و 28 تن دیگر هم مجروح شدند. یکی از مجروحان این حادثه در بیمارستان جان خود را از دست داد و حال 3 تن دیگر نیز وخیم گزارش شده است. رئیس مرکز اورژانس تهران به خبرگزاری ایسنا گفته که این اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بوده و حوالی ظهر روز سه‌شنبه دچار حادثه شده است. هنوز دلیل خارج شدن این اتوبوس از مسیر و واژگونی آن مشخص نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه بودجه سال 98 را به مجلس ارائه داد. رئیس جمهوری ایران در جریان یک سخنرانی در مجلس تأکید کرد که هیچ راهی برای نجات از فساد جز شفافیت وجود ندارد و یکی از راهکارها در این زمینه را محقق شدن دولت الکترونیک عنوان کرد. آقای روحانی همچنین نرخ ارز را برای کالاهای اساسی 4200 تومان اعلام کرد و مدعی شد که وضعیت بانک مرکزی از لحاظ اسکناس از هر روزی بهتر است. او همچنین از افزایش 20% حقوق شاغلان و بازنشستگان خبر داد. آقای روحانی با اشاره به چالشی که تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری به وجود آورده، بار دیگر بر لزوم مشارکت داخلی و ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد. او گفت اخیراً در شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای تصویب شده که با اصلاح برخی مقررات به گفته او کار همه ایرانیان دو تابعیتی تسهیل خواهد شد. این موضوع در حالی مطرح شده است که از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی چندین ایرانی دو تابعیتی بازداشت و با احکام سنگین زندان روبرو شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت که تهران منتظر اروپایی‌ها نمی‌ماند مگر اینکه گام‌های عملی بردارند. او همچنین تأکید کرده که ایران گزینه‌های زیادی پس از خروج آمریکا از برجام دارد و هرگاه مصلحت ملی اقتضا کند این گزینه‌ها را به کار خواهد گرفت. وزیر خارجه ایران درباره جزئیات این گزینه‌ها توضیحی نداد. جزئیات بیشترین گزارش رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
محمد جواد ظریف میگوید ایران گزینه‌های زیادی پس از خروج آمریکا از برجام دارد و منتظر اروپایی‌ها نمی‌ماند مگر اینکه گام‌های عملی بردارند. وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری المیادین اروپایی‌ها را متهم کرد به اینکه در انجام تعهداتشان در برجام کند عمل می‌کنند. او در ادامه افزود اروپایی‌ها می‌گویند توافق هسته‌ای برایشان مهم است و می‌خواهند از مزایای آن برخوردار شوند، اما نمی‌شود بدون اینکه خیس شد شنا کرد. جمله‌ای که چندمین بار است توسط آقای ظریف تکرار می‌شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا معتقد است ایران راه دیگری ندارد جز اینکه منتظر سازوکار مالی اتحادیه اروپا بماند.
اشارات آقای ظریف ادامه سیاستی است که جمهوری اسلامی برای اعمال فشار بیشتر به اتحادیه اروپا وارد میکنه تا بتونه حد اکثر امکانات اتحادیه اروپا رو در جهت تامین خواسته های خودش فراهم بکنه. ولی آقای ظریف فراموش کرده که در حقیقت یک ترن مناسبات سیاسی خارجی منتظر آقای ظریف نیست که در صورت نرسیدن اتحادیه اروپا اونها سوار ترن دیگری بشن و به مقصد دیگری برن. تنها گزینه پیش روی جمهوری اسلامی توسعه مناسبات با شرق، سیاستی که محدود به توسعه مناسبات با چین میشه و همینطور روسیه. چین حد اکثر ظرفیت تجاری و سیاسی خودش رو برای ادامه مناسبات با جمهوری اسلامی حفظ کرده و روسیه بیشتر از این نه دارای ظرفیت سیاسی و نه ظرفیت اقتصادی است. بنابراین اونچه که آقای ظریف اعلام میکنه که ما منتظر نمیمونیم، در حقیقت منتظر برای ادامه درجا زدنه.
محمد جواد ظریف میگوید ایران منتظر اروپایی ها نمیماند و اشارش احتمالاً به سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا است برای انجام معاملات با ایران در شرایط جدید، یعنی پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم های واشنگتن علیه تهران. طرح اتحادیه اروپا قرار بود همزمان با بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران اجرایی شود، اما اجرای آن تاکنون عملی نشده که این موضوع انتقاد مقام‌های ایران را به دنبال داشته است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد، میگوید این طرح در صورت اجرا هم نمیتواند همه مشکلات ایران را حل کند، به ویژه مشکلات بانکی.
اگر چنین سازوکارهایی میتونست مؤثر باشه برای حل مشکلاتی مثل تحریم‌ها، قطعا بقیه کشورها استفاده میکردن ازش. اما چرا اروپایی‌ها تعلل میکنن یا این کار به کندی پیش میره؟ به خاطر اینکه این سازوکار بسیار پیچیده است، نهادهای گوناگون، عوامل گوناگونی درش دخیله. به هر حال با توجه به اینکه بخش خصوصی اروپا دخیل است در این قضیه و بخش خصوصی اروپا مستقل از دولت‌ها دست کم تا حد زیادی عمل میکنه و اونها مایل نیستن که این تحریم‌ها ریبان اونها رو بگیره و جریمه‌های کلان رو پرداخت بکنن یا دچار محدودیت بشن برای سرمایه گذاری و فعالیت در امریکا. بنابراین مسئله بسیار پیچیده است. اروپایی‌ها علاقه دارن که این سازوکار اجرایی بشه، اما به دلیل همون پیچیدگی این کند پیش میره و حتی ممکنه اجرایی نشه، یا حتی اگر اجرایی هم بشه نمیتونه مشکلات اقتصادی ایران رو دست کم اون بخش که مربوط است به تحریم‌ها حل کنه یا اون بخش که مربوط است به بانک‌ها. نمونه‌اش همین مسئله لوایحیه که مربوط است به پولشویی و مبارزه با تروریسم.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش آمریکا را به ایجاد تنش در سوریه متهم کرد و در واکنش به تصمیم واشنگتن برای خروج نیروهایش از سوریه گفت حضور آمریکا در سوریه از همان ابتدا غیرقانونی بود. محمد جواد ظریف در حال این سخنان را میگوید که آمریکا هم در مقابل ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و حمایت از تروریسم متهم میکند. موضوعی که دست کم طی 2 سال اخیر به یکی از چالش‌های اصلی در روابط تهران واشنگتن تبدیل شده، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 هفته پیش در سخنانی ایران را مهمترین دولت حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید تنش بین واشنگتن و تهران بر سر سوریه و مسائل منطقه‌ای احتمالاً بالا خواهد گرفت.
واقعیت این است که بسیاری از مقام‌های آمریکایی اعلام کردند رفتن آمریکا از سوریه باعث تقویت ایران خواهد شد، ولی طرفداران آقای ترامپ در آمریکا اعلام کردند که ما با تکیه به متحدانمان در منطقه سعی می‌کنیم که نگذاریم ایران در سوریه پا بگیره. احتمالاً اشاره آمریکایی‌ها به نقشی است که می‌تونه اسرائیل بازی بکنه و نقشی است که احتمالاً می‌تونه ترکیه بازی بکنه، چون آقای ترامپ بارها گفته که ترکیه به ما قول داده که مسئله آرامش در سوریه رو حفظ کنه. من فکر می‌کنم که تنش بین ایران و اسرائیل و ترکیه به نیابت از آمریکا در سوریه بالا بگیره.
دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت ماه آمریکا را از برجام خارج کرد و در آبان ماه هم تحریم‌های تعلیق شده در نتیجه برجام را دوباره اجرایی کرد. واشنگتن می‌گوید در پی دستیابی به توافق جدیدی با ایران است که برنامه موشکی تهران را نیز در بر بگیرد و همچنین به حمایت‌های ایران از گروه‌هایی چون حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن پایان دهد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، میگوید کشورش میخواهد هر چه سریعتر به سمت شرق رود فرات در سوریه حرکت کند. او در یک نشست خبری یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به منطقه مرزی با سوریه گفت وقتی ترکیه میگوید وارد سوریه میشود این کار را خواهد کرد. این اظهارات یک هفته پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا از خروج نیروهای این کشور از سوریه خبر داد مطرح میشود. پس از اعلام این تصمیم و گفتگوی رهبران آمریکا و ترکیه، آنکارا اعلام کرده که همه مراحل این خروج با هماهنگی میان دو کشور انجام خواهد شد تا خلایی به وجود نیاید. در همین حال گزارش‌ها حاکی از استقرار نیروهای مخالف بشار اسد در اطراف شهر منبیج است که در کنترل نیروهای کرد سوریه قرار دارد. این مخالفان مسلح از حمایت ترکیه برخوردارند. نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا امیدوارند که فرانسه از آنها در مقابل ترکیه حمایت کند. و اما اداره کل آمار اتحادیه اروپا در گزارشی خبر از صادرات 10 ماهه کشورهای عضو این اتحادیه به ایران داده است. بر پایه داده‌های این مرکز اروپایی، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، فرانسه و یونان به ترتیب 5 کشوری بودند که بیشترین صادرات را به ایران داشتند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یوروستات، اداره کل آمار اتحادیه اروپا در بروکسل، پس از انتشار گزارشی درباره صادرات این اتحادیه به ایران تا پایان ماه 8 سال جاری میلادی، با ارائه آمار دیگری از میزان داد و ستد این اتحادیه تا پایان ماه اکتبر امسال خبر داده. بر پایه داده‌های ارائه شده که از سوی یک نشریه اقتصادی چاپ برلین به نام OWC منتشر شده، تا پایان ماه 10 سال رو به پایان 2018 کشورهای اکثرا بزرگ اروپایی کمی بیش از 16.5 میلیارد یورو، عمدتاً ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات کشاورزی و حمل و نقل، فرآورده‌های شیمیایی، دارو و مواد غذایی به جمهوری اسلامی ایران صادر کردند. اصلی ترین کشورهای اروپایی که از ژانویه امسال تا پایان ماه 10 اکتبر نقش پررنگی در صدور کالا به ایران داشتند، عبارتند از ایتالیا با 4 میلیارد و 280 میلیون، آلمان با 2 میلیارد و 700 میلیون، اسپانیا با کمی بیش از 2.5 میلیارد، فرانسه با 2 میلیارد و 360 میلیون و بالاخره یونان با 1 میلیارد و 180 میلیون یورو. اتریش، مجارستان، کرواسی و لیتوانی هم جملگی صادرات میلیونی به ایران داشتند. این آمار مربوط به زمانی است که تنها 2 ماه از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گذشت. اینکه تا 2 ماه باقی مانده سال رو به پایان 2018 صادرات ایران به اروپا و بالعکس چه روندی خواهد داشت هنوز معلوم نیست. ولی با این حال اواسط همین ماه دسامبر اداره کل آمار آلمان از افزایش صادرات این کشور به ایران تنها در ماه اکتبر خبر داد. خبرگزاری رویترز به نقل از این آمار گزارش داد صادرات شرکت‌های آلمانی در این ماه به ایران نزدیک به 400 میلیون یورو بوده که در مقایسه با ماه اکتبر سال پیش 85% افزایش یافته. میشائل توکوس، مدیر عامل اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و ایران هم در گفتگو با رویترز گفته این افزایش صادرات آلمان حکایت از آن دارد که تجارت با ایران هنوز زنده است. این مقام آلمانی ابراز خوشبینی کرده افزایش صادرات به ایران در ماهای 11 و 12 امسال نیز ادامه یابد. میشائل توکوس در مقابل اما از کاهش صادرات ایران به آلمان خبر داده. به گزارش اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران، مبادلات تجاری در سال جاری میلادی با ایران از سوی شرکت‌های کوچک و متوسط آلمان که به آمریکا در داد و ستد نیستند صورت گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاه هاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کاتولیک های جهان، در پیام سالانه خود در روز کریسمس جهانیان را ترغیب کرد تا از منافع حزبی دست بکشند و راه حلی برای بحران های سوریه و یمن پیدا کنند. پاپ فرانسیس که در مقابل هزاران تن در میدان سنت پیتر واتیکان سخنرانی می کرد گفت آرزوی او برای این عید کریسمس برادری در میان همه ملت ها و فرهنگ هاست. رهبر مذهبی کاتولیک های جهان همچنین در این سخنرانی به بحران در شبه جزیره کره، قاره آفریقا، اوکراین و ونزوئلا اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینیان برقرار شود. سخنرانی برای شهر و برای جهان که در روز میلاد مسیح در واتیکان انجام می شود معمولا فرصتی است تا رهبر کاتولیک ها به مجموعی از رخدادهای بین المللی بپردازد. به پایان این مجموعه خبری می رسیم. تا 15 دقیقه دیگر سر خط چند خبر مهم.